أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. امشب هم باز ادامه بحث ولایتمون رو از یک جمله دیگر زیارت جامعه کبیره ادامه می دهیم و دو تا آیه قرآن رو باز خدمتون موضوع صحبتم هست. اون جمله زیارت جامعه این هست که میگیم بکم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار. میگیم ای اهل بیت به واسه شماست که خداوند متعال ما را از ذلت خارج کرد و قصه ها و غم ها را از ما برطرف کرد و ما را از لب پرتگاه به سمت جهنم نجاتمان داد. این عبارت هایی است که اینجا تو زیارت جامعه میگیم و بکم اخرجنا الله من الذل. خب اخراج از ذل، دیشب هم آیه 26 سوره آل عمران رو خدمتتون خوندم که اخراج از ذل و داخل کردن در عزت به واسطه پروردگاره. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء. دنبالش میگیم و تعزو، این تعزو به خداوند میگیم تو عزیز میکنی و تعزو من تشاء و تذل من تشاء، یعنی هر کس مصلحت باشد عزیزش میکنی و اون کسی که باز حکمت و مصلحت توست برو ذلیلش میکنه. تو همین دعای ماه سفر هم که الان تلاوت کردید یه اشاره به همین نکته هست، یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز. میگیم عزیز خداست، بعد میگیم همه چیز ذلیل است در مقابل تو. ذلت به عظمتک جمیع خلقک تا تمام مخلوقات تو ذلیل در مقابل عظمت تو هستن. پس عزت و ذلت به اراده پروردگاره. او بخواد کسی رو عزیز میکنه، بخواد مصلحت باشه کسی رو ذلیل میکنه. کارهای خدا میدونید هیچیش بدون دلیل نیست، همش دلیل داره، ولو اون که ما اون دلیل رو ندانیم. اما سوال ما فعلا اینه که قرآن عزت و ذلت رو به دست پروردگار میدونه. باز تو سوره منافقون هم یادم اومد، اونجا هم همینه، فلله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. عزت رو خدا میده. پس این چیه؟ ما تو زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکم اخرجنا الله من الذل، ذلت به واسه اهل بیت از ما دور شد. این دور کننده ذلت آیا پروردگار است یا شاهد معصوم علیه السلام؟ ریشه کارها میدانیم به دست خدای متعاله. تا او اراده نکنه چیزی محقق نمیشه. این دوتا عبارت رو وقتی کنار هم میگذاریم ببینیم چیست. یه بار به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن همه کارها رو به دست پروردگار معرفی میکنه. به زیارت جامع کبیره مراجعه میکنیم، گفته شده که اخراج از ذلت به دست اهل بیت علیهم السلام. جواب اینه. دیشب هم باز مشابه این نکته رو داشتیم، دیگه زیاد معطل نمیخوایم بشیم. و اون این است که ما معتقدیم ریشه تمام کارهای دنیا به دست پروردگاره. معنای توحید افعالی هم همینه. توحید افعالی یعنی این که افعال یعنی کارهای جهان، اینا رو میگن افعال. کارهای جهان همه به توحید برمیگرده، یعنی به یه مرکز وصل، به یه جاست. از جمله خلقت جهان وصل به یه جاست. بعد از خلقت کارای دنیا که دارد میچرخه، روز شب میشه، شب روز میشه، اینا وصل به یه جاست. بارون بیاد وصل به یه جاست. یعنی همه ریشه به یه جا میخوره. حتی بیماری و سلامتی، یک کسی زنده میشه یکی میمیره، وصل به یه جاست. همه کارهای دنیا وصل به یه جاست. همه اینا که گفتیم توی جمله قرآن آمده، الا له الخلق والامر. خلق ابتداء حدوث جهان رو میگن، امر بقا رو میگن. فرماد له الخلق والامر، فقط خلقت و امر جهان به دست خداست. هم اول که خلق کرده او آفرید، و هم بقای جهان هم هر چی دارد میشه. حالا هر چی میشه، ولو یه باد میاد، یه برگ درخت میفته، یه حیوان حرکت میکنه، همه اینها بهش میگیم احداث و ابقا. احداث اون لحظه اول رو میگن، ابقا باقی گذاشتن رو میگن. هم احداث و هم ابقا به دست پروردگاره. الا له الخلق و الامر. مجموع این احداث و ابقا که میگیم به دست خداست، اسمش توحید افعالیه. این توحید افعالی چون زیاد روش صحبت نمیشه، اما جا داره روش حرف زده بشه. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن کسی اگه توحید افعالیش خوب بشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی هم توحید ذاتیش خوب شده، هم توحید عبادیش خوب شده، هم توحید صفاتیش خوب شده، او آخرش میرسه توحید افعالی. اون توحید افعالی کسی خوب یاد بگیره، اون مراحل توحید هم بره گذرونده. و یه داستانی هم میگن ایشون تو حجرشون توحید افعالی رو داشتن، برای شاگردانشون توضیح میدادن. علامه طباطبایی هم موقع، البته جوان بودن موقع، وقتی میگیم علامه موقع سن پیرشون رو در نظر نگیرید، اون وقت جوان بودن یا نوجوان بودن، فرمان تو حجره نشسته بودیم پا درس آقای قاضی. آقای قاضی هم داشتن توحید افعالی رو میگفتن که همه کارها ریشش به دست خداست. یه وقت دیدیم تاق حجره داره خراب میشه و گرد و قوا داره میاد پایین، و همه فرار کردن از حجره بیان بیرون. تو اومدن بیرون در حجره تنگ بود، از همدیگه مسابقه میذاشتن، این اونو هول میداد، این اونو هول میداد. بالاخره همه شاگرده دویدن بیرون، اما خدای قاضی نشسته بوده. یه مدتی گذشت، شاگرده بیرون وایساده بودن، دیدن خدای قاضی نیمدن. بعد آقای قاضی فهمیدن بیای برگردی بیای داخل، خدا امتحانت میکرد. مشابهش اما یه موقعی تو حجره مدرسه ملا عبدالله همین توحید افعالی رو داشتیم برای طلبات توضیح میدادیم، مثال برق رو زدیم، گفتیم که برق از جای دیگه میاد، اگر برق از ریشه قطع شد اونجا که داره تولید میکنه دیگه به درد نمیاد. من اینجا حالا کلید هایی بزنم روشن کنم یا خاموش کنم فایده نداره دیگه، کلید زدن این واسطه مال وقتیه که برق بیاد، حالا ما اینجا خاموش و روشن میکنیم. داشتم میگفتم خدای متعال اگر سرمایه رو به ما بده، وقت ما میتونیم سرمایه رو به کارش بیندازیم. و گفتم مثل این برق میمانه که اگه برق رفت دیگه ما کار نمیتونیم. تا گفتم اگه برق رفت، برق رفت اتفاق. طلبه همه خندیدن، گفتم خب دیگه مثال عینی شد. گفتم همینه، حالا که بعد ببینید دیگه هیچ کار نمیتونید بکنید، حالا کلیدایی بزنی روشن کنید خاموش، دیگه فایده نداره دیگه. اراده الهی این بشه که من دیگه تمام بشه وجودم، عمرم تمام بشه، هیچ کاری نمیتونم بکنم. وقتی او اراده رو بده سرمایه بیاد، حالا من از سرمایه خدا استفاده میکنم به کارش میاندازم. خب عرضم اینه، ریشه همه کارها به دست پروردگاره، اما این معناش نیست که خدای متعال مستقیما همه کار رو انجام میده. همه کارها واسطه خورده، واسطش اهل بیت علیهم السلام، بعد ملائکه هستن، ملائکه هم واسطه هستن، بعد ملائکه ممکنه افراد دیگه باشن، این همه واسطه های هستن که کار رو انجام میدن، کاری محقق میشه یا جلوش گرفته میشه، اینا واسطه هستن. شب قدر همینه، اگه میگیم همه کارها رو امام زمان علیه السلام امضا میکنن مقدر میکنن، این معناش نیست که خدای متعال یه کناری رفته هیچ کار است. نه، از پروردگار صادر میشه، به دست امام زمان علیه السلام اجرا میشه. حالا ما بگیم خدایا تو این کار کردی، درسته. به امام زمان بگیم شما این کار کردی، درسته. هدوش درسته، اما معناش نیست که امام کنار پروردگاره. نه، اگه امام کاریو میکنن میگیم به اذن پروردگار. وقتی میگیم پروردگار این کارو کرد، نمیگیم به اذن امام این کارو کرد. ببینید خیلی فرق کرد. خدای ما و خالق، او اذن از کسی نمیگیره، او باذن کسی که نیست که، او خودش مستقلا ابتداعا اراده میکنه، او اراده میکنه. اما امام ابتداعا اراده نمیکنه، امام اراده خدا رو نگاه میکنه، اگه اراده خدا باشد انجام ده، نباشه نمیده. یه رفیقی داشتیم که حالا مدتی است دیگه الان اصفهان نیستن، خیلی سالای پیش که با هم مباحثه میکردیم، ایشون یه مشکل خانوادگی داشت، گاهی به ما میگفت مشکلشون. وقت یه روز اومد گفت من دیشب خواب دیدم. بودم خواب چی بوده؟ گفت وقتی میخواستم بخوابم دو رکعت نماز خوندم، نماز ساده، وضو گرفتم دو رکعت نماز خوندم و اهدا کردم به خدمت امام زمان علیه السلام و گفتم اگه صلاح میدونید این مشکل ما رو حل بکنه. وقتی خوابیدم، خواب دیدم توی مکانی هستیم که مثل حرمهای ائمه سنگهای مرمر اینطوری بود، فضای اینطوری بود، یا آقای هم اونجا حضور داشتن که بعدن فهمیدم ایشون امام دوازدهم علیه السلام است. حضرت تو خواب به من فرمودن که نماز خوندی؟ نماز حاجت؟ گفتم بله. فرمودن مشکل داری؟ گفتم بله مشکل دارم. فرمودن چه کار کنم که خدا نمیخواد؟ این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه، چه کار کنم که خدا نمیخواهد؟ یعنی شما میخوای، منو واسطه میکنی، اما ما هم ارادمون تحت اراده پروردگاره، او باید اراده بکنه، ما نمیتونیم خلاف او اراده بکنیم. اما خداوند از کسی اجازه نمیگیره، او ارادش ابتداییه. پس اگر از امام هم تقاضا میکنیم بدانیم به اذن پروردگاره، اگر از خدا تقاضا کردیم بدونیم خداوند به امام میده، امام به ما میدن، خداوند هیچ وقت مستقلا به کسی چیز نمیده، کانال گذاشته، راه داره، به امام میده، امام میدن به، تازه امام هم به ملائکه میگن، ملائکه دستور به ملائکه زیر مجموعاش، اینا سلسله مراتب اینا رد میشه اینها. پس تو آیه قرآن میگیم عزت و ذلت به دست خداست. حالا آیه 26 آل عمران چون قبلا خوندم، الان آیه 109 توبه رو امشب خوندم، اینو خواستم یه آیه جدید باش آشنا بشیم. خب این آیه هم بفرماد افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، آیا یه کسی که بنیان خودش رو تأسیس کرده روی تقوا و خوشنودی خدا این بهتره، یه کسی که تأسیس کرده کارشو بر لب پرتگاهی که تو سرازیری پرتگاهه میخواد بیفته طرف آتش، کدوم؟ شما هم میگید اون اولی، اون که رو تقواست و رضوان الهی است اون بهتره. اینو عرض کردم این آیه شریفه رو، تو زیارت جامعه کبیره میگیم باسه شما اهل بیت است که خدا ما رو نجات داد از این لب پرتگاه. دقت کنی اینا مکمل یک دیگه میشه، تو قرآن این نداره، تو قرآن هیچ اشاره نمی کنه که چیکار بکنیم که کارهامون رو تقوا و رضوان الهی باشه. اما وقتی زیارت جامعه رو می خونیم می فهمیم کسی تقوا و رضوان الهی داره که ولایت 14 معصوم علیه السلام رو داره، ولایت این خاندان رو داشته باشه، بله این بنیان خودش رو تقوا گذاشته، رو خوشنودی پروردگار گذاشته. اما اگه از ولایت جدا شد، نه این لب پرتگاه جهنمه، آخرش هم سقوط میکنه، حالا هرچی هم حمدو میخونه در این آمین میگه، این آمینش که مستجاب نمیشه که. آمین وقتی مستجابه که لجبازی نکنه، میگه صراط مستقیم، بعد میگه آمین. خب میخوای مستجاب بشه برو تو صراط مستقیم، راه را کج کرده. میگه امیرالمومنین و 11 فرزندشون علیهم السلام و قبول ندارم. بعد هم میگه خدایا آمین، ما رو بفرست تو صراط مستقیم. نمیشه. این علا شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. اینه این آیه قرآنه، منتهی کسی آیه قرآن نتونه تفسیرشو بفهمه باید به زیاد جامعه مراجعه کنه. و بکم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار. این شفا جرف الهلکات و من النار فقط یه جا تو قرآن اومده، همین آیه 109 توبه. دیگه چند جا نیومده که کسی بخواد سرگردون باشه نه زیارت جامعه. کجا رو دارد میگه؟ نه مشخصه زیارت جامعه، فقط همین آیه رو دارد میگه. شفا جرف من النار یعنی لب پرتگاه آتش. چطوری نجات پیدا میکنیم؟ با ولایت نجات پیدا میکنیم. خب از این آیه رد شیم، آیه دیگری هم خدمتتون بگم تو فرصت هست. آیه 134 سوره طه رو میخوام بخونم، سوره 20 قرآن کریم هست. عرض شود که دو سه تا نکته تو این آیه هست. یک نکته اینه که تا خدا اتمام حجت نکنه کسی رو جهنم نمیبره. یعنی اول حالیش میکنه که این حق این باطله، بعد هم گفت فهمیدیم، گفت فهمید، تا نفهمیده خدا کسی رو جهنم نمیبره. حالیش میکنه، وقتی حالیش شد متوجه شد که صراط مستقیم چیه، مغضوب علیهم چیه، ضالین چیه، بعد گفت حالا اختیار با خودت. همچه که میخواد لجبازی بکنه و خدا میفرستدش تو جهنم. زمان ظهور هم همینه. این که انگلیسی ها اومدن تو کله ما کردن، این جاسوس هاشون نمیدن، میگفتن اگه امام زمان بیان گردنتون رو میزنن، گردن خود انگلیسی ها رو میزنن، خدا ریشاشون رو بکنه. امام زمان علیه السلام که برای کشتار نمیان، که برای هدایت میان. خیلی بده که بگم یه دکتر رفته است توی روستایی برای خدا رفته است اونجا معالجه بکنه، پولم نمیگیره دا. وقت رفته است 1000 تا رو معالجه کرده است، توی 1000 تا یکی هم که دستش مشکل داشته دستشو بریده. وقتی یک کسی میاد میگه این آی دکتر میدونی برای چی رفته است تو این روستا؟ رفته است اینجا دست صفا مردم رو قطع کنه. این چه توهین بزرگی است به اون میکنه، خیلی زشته. دارد میگه هدف این دکتر رفته اونجا برای دست صفا قطع کردن رفته، دروغ داره میگه. این دکتر یه دونه هدفش این نیست. اگه یه دونه رم دست صفاشو قطع کرد هدفش این نبود، هدفش معالجه او بود، مشکل مال خود او بود، اون مریض بود خوب نمیشد. تو خوب نمیشه خب چیکار کنه دکتر؟ میگفت اگه دستاشو قطع نکنم خودش کشته میشه، خب ناچار است قطع کنه. پس هدف دستاشو قطع کردن اصلا نیست، یه دونم نیست، اینو بدونی. هدف یعنی اون مقصدی که تو ذهنه، اما تو عمل گاهی میبینید یکیو دستاشو قطع میکنن. این چیه؟ اینو میگم خب مقصر خودش. این مثل بهشت و جهنم میمونه. خدا یه سری ها جهنم میبره، بعد بگم هدف خدا اینه که یه عده‌ای رو جهنم ببره. خیلی بده این حرفا بزنی. هدف نه، هدف اینه خدا همه رو میخواد بهشت ببره، یه نفر هم خدا نمیخواد جهنم بره. پس چرا اینقدر جهنم میره؟ مقصر خودشونه، برو از خودشون سوال کن. یه آیه داریم تو سوره اعراف، آیه 179 ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اونجا مفسرین این حرف رو زدن، چون ذرعنا یعنی خلقنا، ولقد ذرعنا لجهنم، میگن ما برای جهنم بسیاری از این مردم رو عاقبت جهنم میبریمشون. وقت مفسرین میگن آیا هدف همینه؟ یعنی خدا انسان خلق کرد که جهنم ببردش؟ میگن نه، اگه هدف این بود که باید بگیم هدف همه، هدف که مال بعض نیست، مال همه است. پس چیه؟ هدف بهش رفتنه. اما این که میگه جهنم میبریم، دنبال آیه رو بخون، دلیلشو میگه. میگه لهم قلوبان لا یفقهون بها و لهم اعیونان لا یبصرون بها و لهم آذانان لا یسمعون بها. خدای متعال میگه من همه امکانات بهش دادم، فکر بهش دادم، تفکر نمی کنه، بصیرت بهش دادم، میتونه حق و باطل رو تفکیک بکنه، عمدن نگاه نمی کنه، گوش بهش دادم، نه گوش ظاهر، گوش دل که حرف حق و شنید بفهمد که این حقه، عمدن گوش نمیده، روش اونور میکنه. پس مقصر خدا نشد، اینا دارد خدا جهنمش میبره. حالا بگیم خداوند هدفش از خلقت انسان جهنم بردن انسان هاست، این دروغه، این نیست همچین چیزی، یکیش هم نیست. چنانچه اون دکتر هدفش یه دونم این نیست که دست پا کسی قطع بکنه. امام زمان علیه السلام هم یکی ها نمیخوان بکشن. این هست من صریح میگم که اینا حرفای انگلیسی ها رو رد بکنه، اونایی که خودشون محور شرارت هن، جان انسان ها براشون ارزش نیست، میخواستن من و شما رو بدبین بکنن به امام زمان، ای مادن گفتن آقا اگه بیان گردنتون میزنن، دعا نکنید برای ظهور آقا، با اصلا منتظر آقا نباشید. وقتی روحانی بزرگ از نفس که سخنرانی میکنه تو تلویزیون هم مرتب سوال میکنه، ما میدیدیم ایشون دعا برای فرج آقا نمیکنه، هنوز هم نبا. اما خب اینا اطلاعات حوزه‌شون پایینه، از همونان که میگم افکار جاسوس انگلیسی تو کلاشون رفته. حالا یه روحانی که اسمشو بگم همه تون میشنسید، باورتون نمیشه که ایشون دعا برای فرج آقا نمیکنه. اومدن به ما گفتن، ولسه یه روحانی بود، گفتن برو به خودشون بگو، رفتود به خودش گفتود نه من دعا نمی کنم، آه بیان که چی، برید خودتون رو بسازید، من دعا نمی کنم. یعنی دقیقا ضد کلام این، مثل اما روستایی ها، من اون مثال دکتر یه دیگه بزنم، به روستا نشین رو بگیم از خدا بخواد که این دکتر بیاد هزار تا شما رو معالجه بکنه، میگه نه من دعا نمی کنم. چرا؟ چون اگه بیاد یه دونه این روستایی ها رو دست و پاشو قطع میکنه. یعنی حرف چقدر بده، اصلا این نمیفهمه که دکتر هدف چیز دیگه است، باید شوق داشته باشه که اون دکتر بیاد اونجا معالجه بکنه، شوق نداره. و میگه اگه بیاد دست و پا یکی قطع میکنه دو. خب قطع بکنه، اون مقصر خودشه، خب مریضه دیگه، چیکار کنه؟ دست و پاشو قطع نکنه، قد نکنه که خب کشته میشه. که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، هدفشون احیاء و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، احیه یعنی زنده کن، امت بهی عبادک ما نمیگیم که، احیه بهی عبادک تو دعای اح میگیم، خدایا زنده کن به واسه امام زمان بندگانتون. آقا وقتی میان هی همه رو دعوت میکنن به دین، منتها یه عده لجباز مثل این وهابیا، این وهابیا رو که دیده باشید دیدید چه ذات ناجنسی دارن، یه خشمی دارن که میخوان سرش یه روز بدن جدا کنن. تو بحث منا دیدی دیگه، میبینه که این دارد استشنی میرد، یکی از این سنیایی که مال ایران بود بعد از چیز تو منا حضور داشته، اومد تو بعثه این جریان تعریف کرد، گفت منم جز همونا بودم. این وهابیا میدیدن که ما از تشنی که داریم میبریم نیمدن آب بده، بعدم تند و تند کیسه رو بایدن آب میکردن تو کیسه، داره کیسه رو میبست. حالا خیلی ناز زنده بودند، از جمله من زنده بودم، بگم با دستم اشاره میکردم، اینا اعتنا نمیکردن. بعد از یک ساعتی یه وهابی دیگه اومد، داشتن بررسی میکردن که کی شیعه است کی سنیه، دوباره دیدیم زیپا را تونتون با میکردن، از جمله زیپ ما رو که باز کردن، قیافه ما رو که دید، دید سیبیلامون ما ترشیدیم، این سنی های ایرانی دیدی دیگه سیبیلش نزدم دارد، گفت سیبیلام که دید ترشیدم، گفت این سنی است، مال ایران است، اما سنی است، اینو نجاتش بدید. گفت من شنیدم و به خاطر این ما رو نجات دادن. اصلا اونا عقیده شون اینه، تو کتابشون هم گاهی اومده. رافضی هم که به شیعه میگن، رافضی میگن اگه شیعه رو بکشید بهش براتون واجب میشه. حالا یه همچین آدم خبیثی که تو ذاتش اصلا کفر نهادینه شده، حالا هرچی هم بهش دلیل بیاری میگه نمیخوام قبول کنم، خب این اگه حضرت گردنشو بزنه مقصر کیه؟ خودشه. بعد بگیم امام زمان اومدن هدفشون گردن زدن است، این درسته؟ نه، هدفشون احیای انسان هاست. باغبونه با بهار که میشه میاد تو باغ، میگرده درختار را صفا صوف میکنه، درست میکنه کودشو، برگشو، نورشو، آبشو، لابل درخت ها میده. بعض این درخت ها خوش شده تو زمستون که سرمازده، نه اصلا خوش شده و این درخت هم کشدش بیرون دیگه. حالا بگم که هدف این باغبون اینه که این درختار از بیخ بکنه، این درسته؟ این حرف غلطه، هدف این نیست. باغبون اومده باغو اصلاح بکنه، اما درختی هم که خوش شده خوش بیخ در میه، خب چکار کنه؟ درخت خوش شده رو بذاره باشه؟ این که نمیشه که. امام زمان علیه السلام وقتی اتمام حجت میکنن، هر کس ایمان نیاره، خب اونا دیگه چکار کنن؟ بذارن باشه؟ خب نمیشه که. خدای متعال میگه دیگه تمام شد، عقل بهتون دادم، میفهمید بیاد شیعه بشید، بلکه شیعه شد محفوظ، جز یاران آقاست. وقت تو حدیث دارد که خیلی از مخالفین، از سنی و مسیحی و یهودی و کافر و اینا، خیلیشون وقتی آقا میان، میان شیعه میشن، میان ایمان میارن، اینا میشن جزو یاران آقا. حالا دقت کنید، اونا جزو یاران آقا هستن. آ شما شیعیان مواظب باشید، دعا نکنید. ببینید این حرف انگلیسی ها اینه، اونا میخواستن بین ما اختلاف بیندازن و البته نقششون بر آب شده. اینا باید هی بگیم، تکرار بکنیم و گفتم سرایت کردش بگه سخنران بزرگ کشوری که اینا گاهی سرایت میکنه دیگه، متمالا اسمشون رو ملاحظه میکنیم نمیگی، اما اینه، یعنی از 100 سال پیش بیشتر این جاسوس انگلیسی که هی رافت دادن برای این حرفا رو زدن، بعضی که از مبانی دین زیاد اطلاع ندارن باورشون شده این حرفای انگلیسی ها. بعضی هم شوخی میکنن، میگه مثلا من گردن یکی میبوسم که جا شمشیر امام زمان رو بوسیده. این توهینه، این ما نمیفهمید چه کار زشتی داریم میکنه، این توهین به امام زمانه. کسی دلش میاد فوش بده با آقا بکنه دیگه، خجالت باید بکشیم. مثلا من نمیدونم این حرفا چیه این. و من به یکی گفتم من بلدم منم به تو توهین بکنم، بگم تو هم قصد این هستی که مثلا بری مردم رو بکشی، ببین من این توهین رو به شما میکنم چقدر شما بدتون میاد؟ بگه بشر معمولی، بگم قصد تو کشتن انسان هاست. شما به من بگید که قصدت رو منبر رفته میخوای همه رو گمراه بکنی، خیلی بدن میادم، چه قصدی من ندارم. حجت الهی رو چه توهین بزرگتر از اینه؟ اصلا هدفشون احیاء، دقیقا ضدشو بگیم هدف اماته است. خب حالا عرضم اینه، امام زمانم که میان اول اتمام حجت میکنن، بعد اگه کسی هدایت نشد عمدن گردنشو میزنن، حالا یا خودشون یا یارانشون. این اتمام حجت. یه نکته دیگه هم که توی آیه است اینه، حجت های الهی رو اسمشون رو آیه گذاشته، این توی آیه 134 طه لفظ آیه رو ببینید، وقت جای دیگه قرآن به دردتون میخوره تو تفسیرش ها. مثلا آیه 155 سوره نساء، اونجا وقتی میگه ان الذين كفروا بآياتنا، وقت میفهمین یعنی چی، چون اونجا مفسرین نمیگن، میگن کافر به آیات بشه یعنی کافر به خدا بشه. خب اون یه معنی دیگه هم داره، آیات الهی چه آدم معصومن. قرآن داره هم تو یاد ما میده که دقت کن اگه کافر به این آیات شدی جهنمه. تازه اونجا یه وعده عذاب بزرگتر هم داده، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، هرچه این پوستشون سوخته میشه دوری پوست جدید. این مال کسی است که خدا و پیغمبر قبول داره دا، فکر نکنید کافر است. کافر به آیات است معنیش اینه، خدا رو قبول داره، پیغمبر هم قبول داره، دوازده امام قبول ندارد، اینو میگن کافر به آیات. حالا این آیه 134 طه اینا رمزه، اینا وقتی آیات پنه هم بذارید متوجه میشید که چطور آیه یعنی چهارده معصوم. تو دعای ندبه میخونید و یبن الآیات والبینات، اونجا به امام زمان میگید شما پسر آیات هستید، یعنی پدرانتون و خود شما همه تون آیه الهی هست. خب حالا آیه رو دقت کنید، ولو اهلکناهم به عذاب من قبل، اگر ما هلاک میکردیم این مردم رو قبل از اینکه آیه‌ای براشون بفرستیم، یعنی یا کتاب آسمانی یا پیغمبری امامی، لقالو اینا میمدن به ما روز قیامت ایراد میگرفتن، اون گفتن خدا چرا ما هلاکمون کردی قبل از اینکه پیغمبر برا ما بفرستی، قبل از که امام بفرستی. اما قرآن نمیگه قبل از که پیغمبر امام بفرستی، میگه قبل از اینکه آیه بفرستی. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، نمیگه فنتبع رسولک، دقت کنید تو آیه رمزش کشف میشه براتون. اول میگه رسول فرستادیم اتمام حجت شد، اگه نمیفرستیم وقت اینا میگفتن خدا یا چرا رسول نفرستادی تا ما تبعیت بکنیم از آیات تو. فنتبع آیات که من قبل ان نذل و نخزا، حالا این دیگه تو دعای ندبه است، قبل از این که ما ذلیل بشیم، قبل از این که تو جهنم بیفتیم. پس معلوم میشه که راه نجات از خذلان اهل بیت اینه که تو این زیارت جامع کبیرم همینو میخونی. حالا دیگه هر کدامتون این آیات قرآن تو ذهن مبارکتون بشه لذت میبرید که این زیارت جامع چیه، کجای قرآن دارد اشاره میکنه. یه مرتبه به اهل بیت میستیم میگیم به واسه شما اهل بیت ما نجات پیدا کردیم از خذلان، از ذلت، عزت ما و دست شما اهل بیت. و جمله امام حسین علیه السلام هم همینطور، هیهات من الذله که ازت گفتن، یاد شیعه دادن که شیعه با زیر بار ذلت نره. اما کشورهای دیگه رو ببینید با آمریکا هم دستن، چقدر ذلیلن. این عزت اینجا همه مرهون اهل بیت علیهم السلام، اونا یاد ما دادن، نه اینکه ما چی سرون بشه. اونا گفتن ذلت ابدا، مقابل دشمن به هیچ وجه کوتاه نیاید، محکم بایست. امیرالمومنین علیه السلام یادمون دادن المنیت و ولد دنیه، یعنی زیر بار مرگ میریم اما دنیه یعنی پستی و ذلت رو نمیپذیریم. و تقلل و ولد توسل، تقلل یعنی کم، کم و تحریم اقتصادیه، ما حاضریم کم بشه محصولات زندگیمون، ولد توسل اما متوسل به دشمن نمیشه، امکان نداره. دست به دامن دشمن نمیشه. عجب عبارتی است. اینا باید حالا امروزه تابلو بشه تو مساجد، تو جای مختلف تلویزیون، باید همین جمله امیرونه تو نهج البلاغه کلمات قصارشون است. اینا رو یاد ما دادن. عزت من به اینه، پس باسه اهل بیت ما عزیز شدیم. اونا یادمون دادن، خودشون هم به شهادت رسیدن، با یزید بیعت نکردن، به ما هم گفتن با یزید زمانتون بیعت نکنید. ما هم میگیم چش، ما هم میگیم سلم لمن سالمکم، با هر کی شما آشتی بودید ما هم امروز باش آشتی هست، و هر بون لمن حاربکم، محاربه میکنیم با هر کس که با شما محاربه کرد. اون زمان یزید با شما محاربه کرد، امروز آمریکاست و انگلیس و همین فرانسه و اسرائیل و اینا، اینا محاربه هستن، ما هم باید میسیم تروش محاربه میکنیم. همین شعاری که بعد از نماز میدید همینه دیگه، شعار برای همینه که ما میخوام بگیم ذلت امکان نداره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. سید ابن طاووس می نویسند بعد از اون که امام مدتی جنگ کردن، بدنشون خیلی ضعیف شد، خون زیادی از بدن آقا رفته بود، آتش هم فوق العاده تأثیر گذاشته بود. فوقف یستریح ساعتا وقد وقف عن القتال، یعنی روی اس مقداری توقف کردن به خاطر اینکه بدنشون ضعیف شده بود. تو همون لحظه‌ای که توقف کردن یه ظالمی سنگی پرتاب کرد، اصابت کرد به پیشانی امام، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنه، تیر سه شعبه‌ای به طرف سینه امام رها شد، گویا دیگه همین تیر سبب قطع حیات امام شد. حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای معرفت ما رو زیاد فرما، ولایت ما رو کامل فرما، ما رو از منتظرین مولامون قرار بده، از یاران خوبشون قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، دوستانش حاضرین زیاد فرما، دشمنانش رو ذلیل و نابود گردان. یا الله رهبر عالی قدر نظام ما، همه خدمتگزاران محافظت فرما، اموات شهدامون رو رحمت فرما، به جاه محمد.